بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 44 تفسیر آقای خضری، روز شنبه 9 صفر 1397 هجری قمری و 9/11/1355 شمسی هجری، در مسجد آبشار قم، حوضه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. در ترسیم سیمای منافقان در ضمن این 13 آیه با دقت خطوطی که نمایونگر باشد ترسیم شد و از درون و عمق جان اونها گرفته تا حرکت و حالات و دهشت و حیرت اونها بیان شد. اول تذکر می دهد که اینها بیمارند. حالا بیماری حقد و کینه همونطور که در این آیات تکیه شد، یا بیماری دودلی و شک، یا بیماری عصبیت قومی و یا بیماری طمع برای به دست آوردن مقام در آینده، یکی از این بیماری ها در اینها هست. بر اثر این بیماری جو روحشون تیره می شود و مهالود، نمی توانند درست فکر بکنند، لذا نسبت بیشعوری و بیعلمی و عدم فقه به اونها داده شد. لا یشعرون، لا یعلمون. و در سوره منافقون و در سوره حشر لا یفقهون، جو تیره شده، بیماری ها اینها را در ادراک ضعیف کرده، شعور ندارند، فقه و علم ندارند. از این جو بالاتر میاییم، چون شعورشون کمه حساب نکرده کار میکنند، در مقام گول زدن خدا و مؤمنین برمیآیند، یا کسوت اصلاح به تن میپوشند در عین اینکه در فساد مستغرقند، و با اینکه مغزشون سبکه دیگران را سبک مغز میشمارند. این هم حالات بعد از ضعف فکریشون، برخوردهاشون در مواجهه با مردم خود را مؤمن قلمداد می کنند و در غیاب دلقک مانند به استهزا می پردازند. این هم حالت بعدی که اینها درس است، داستان نیست. عده‌ای بودند با این سرنوشت گذشتن نیست. طبع بشر اینه، یک عده صریحند و محکم و استوار و در برابر حقایق مردانه شانه زیر بار می دهند و تحمل هر گونه رنج، چهره های درخشان پرفروغ متقین. یه دم وقیح و ستبر و به اصطلاح ما پررو در مقابل می ایستند، صاف حرف ها رو می زنند. کفار ستر و پوشش روی خرد و عقل می اندازن و احساسات خود را نادیده میگیرن، با وقاحت به صراحت مطالب خود را میگوین. باز رنج اینها برای انسان کمتره، ولی این عده بیمارگونه کم شعور خود اکار دروی این طور دو زبان، اینها را در هر جا خداوند چیزی از حالات یا افکارشون ذکر کرد بلا فاصله کوبید. چون تذکر دادم تکرار نمی کنم. حالا در این دعای اخیر عکس العمل این حالات و این ادراکات و این بیماریشون با دو تشبیه، ببخشید با دو تمثیل بیان میشه، با دو تمثیل مرکب. قبل از توضیح این دو تمثیل عرض بکنم، یکی از کارهایی که بلیغ باید انجام بدهد تا نفوذ بکند هم در توده مردم و هم در بعضی از مراکز فکری دانشمندان، برای هر دو گروه اگر بخواهد نفوذ بکند، از تمثیل و معقول را به محسوس مثال زدن باید غفلت نکند. مطالب بلند معنوی و دوردست معقول را با تشبیه کردن به محسوسات به ذهنها می شود نزدیک کرد، برای توده مردم که بسیار لازم، برای وارسته ها و کسانی که ادراکشون بالاست برای اونها هم تا حدی لازمه. اما برای توده مردم، مردم در ادراکات از راه چشم و گوش شروع کردن به رشد ادراک. از راه چشم و گوش بچه اول مادر رو شناخته و بعد به حمایت و عنایت مادر پی برده، بعد دیگر بستگان را شناخته، مواد غذایی، لوازم زندگی، ضرورات معیشت را با چشم و گوش شناخته، تا کم کم در سنین بالا، در سنین 10 و 11 و 12 از تشویق و تحسین خوشش آمده، کم کم از شاگرد ممتاز شدن یا نقطه مقابل رفوزه شدن شاد می شده و رنج می برده، تا کم کم به سرحد فداکاری ها و امثالین ها در راه فضیلت رسیده. این در اواخره، اما ابتداءً با موجودات مادی از راه چشم و گوش آشنا شده و بهره‌گیری کرده و انس پیدا کرده، لذا خیلی مایل مطالب را ببیند. چون چنینه، باید مطالب بلند را برای او به صورت مثال زد. ایمان را گفت حیات و جنبش و تحرک، کفر را باید گفت مرگ و بی حرکتی. انسانی که دارای فکره باید گفت بصیر، انسانی کم فکر را باید گفت اعما. هل یستوی الاعما والبصیر ام هل تستوی الظلمات و نور. به این بیانات که روشنن فوری میفهمن بینا و بصیر یعنی چه، کور و آدمی که بصیرت نداره یعنی چه. لذا میبینید پر از قرآن، از استعاره و تمثیل به جانب معانی بلند. این راجع به توده مردم که از ضرب مثال حد اول و سطح نزدیک را پی میبرند، اما به عمق که از این مثال چه ظرافتی در نظر گرفته شده، این دیگه مال اوغلاست و مال عالمین و علما که از ضرب المثل ها لطائفی رو پی میبرن. این در سطح توده مردم. اما ضرب مثال برای دانشمندان هم مفیده. چرا؟ چون ادراکشون گرچه قوی شده و با ادراک مطالب رو میگیرن، حتی مطالبی که وجود خارجی هم ندارد تصور میکنن عدم رو تقسیم بندی میکنن. عدم که وجود خارجی ندارد، عدم رو تقسیم بندی میکنن، عدم مطلق، عدم ملکه، میتونن عدم رو تقسیم بندی بکنن. این رو شما بخواید با یک کسی صحبت بکنید نمیتونید بگید، مگر باز با چشم پیش بیایید. دیوار چشم نداره و توقع چشم داشتنم ازش نیست، اما عقرب چشم ندارد و توقع چشم داشتن از او هست. عدم چشم را در عقرب میگن عدم ملکه، عدم چشم را در دیوار میگن عدم مطلق مقابل وجود. تازه درک بکند یا نه روشن نیست، اما دانشمند درک میکند. وقتی درک میکنه دیگه چه احتیاج به مثل؟ احتیاج به مثل از باب اینه، ادراک قوی شده ولی قوه واهمه نمرده است. قوه واهمه هست. آیه دانشمند رو ببرن شب در غسالخانه، مردشورخانه، در رم ببندن بیان صبح، یا مرده یا اگه نمرده خیلی رنگ باخته. خب آه اینجا که خبری نیست، هیچ، خانه خالی، مردم که دیگه روح نداره، دو تا مردم پلود باشن چیکار میکنه؟ میگه درست، ادراک من همین مطلب رو درست میفهمم، اما چه کنم از دست واهمه؟ واهمه دیشب بر سر من قوقا کرده، خواب رو از سرم پرونده. من مثل عوام نیستم که خیال کنم این مرده الان به جان من میفته، مرده است، اما واهمه رو چیکار کنم؟ لذا واهمه دست و پا میزند. برای که واهمه شخص دانشمندم قانع شود که واهمه پنجه‌ای به صورت ادراک نزند، یه مثال میزنم تا واهمه سر جای خودش بنشیند. این همه مرده زنده خواهند شد؟ همه ادراکش قویه، میگه خدای قادر توانا که از همین عناصر و اتم ها با نظم موجوداتی پدید آورد، مجهز به جهازات هماهنگ و در آن روح دمی بدون نقشه قبلی و طرح پیشین. ولقد علمتم النشأة الاولى، شما نشأه و حیات قبلی را دیدید. افلا تذکرون، میگه چرا تذکر دارم، ولی رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. چرا؟ ایمانم 100%، ضعیف در ایمان نیستم، اما دلم میخواد از راه احساس هم به این معنا برسم. اینجا در ایمانش 99% نبوده، 100% بوده. بلا، ولیکن لیطمئن قلبی، مثال برای دانشمند نشوندن واهمه است در جای خودش، ولی برای غیر دانشمند زیر بغل ادراک را گرفتن، ادراک را در او بیدار کردن، برای او حکم حیاتی تقریبا دارد برای توده مردم که ادراک بیدار بشه، ولی اینجا میخوان واهمه رو سر جاش بنشونن. لذا مثال در گفتار گویندگان بلیغ سهم بزرگ دارد در رخنه کردن در منطقه فکر و تأمین دادن ادراک. البته این نکته رو باید مواظب باشیم، مثال همونطور که نزدیک میکنه مطالب را، گاهی هم دور میکنه. لذا ما در مثال باید بیدار باشیم، یه وقت چیزهای دیگه به ذهن ما نیاورد که ما را از مطالب ادراکی پرت نکند. اشخاصی که در مقام تحقیقند باید با یه مثال از جا در نروند، خوب نگاه کنند مثال منطبق است یا نه. حالا بیان خالق متعال که او روشن، اما بیان مردم دیگر با یه مثال به یه جاهای انسان را نزدیک میکنند ولی از جاهای دور. لذا در مثالهای مردم عادی باید دقیق باشیم که با مثال از مرکز تفکر و ادراک دور نشویم و یه مطلب واهمه ای را به جای درک صحیح عقلی نمشونیم. این خیلی لازمه دقیق باشیم که از مثال، به واسطه مثال از مرکز بحث و تحقیق دور نشویم. حالا که این بحث کلی راجع به مثال در جمیع جاهای قرآن و بلکه جمیع کلمات روشن شد که برای همه گروه ها فائده دارد، حالا دو مثال خداوند متعال زده است برای عکس العمل کارهای منافقین در محیط جانشون. خب این بیماری ها، این جو تیره روحتون، این خود ازدن به زعمتون خدا و مؤمنین را، این دو چهرگیتون، این طرز بیانتون، این دلقک منشیتون، شما خیال میکنید فقط در آخرت بهتون ضربه میزند؟ الان محیط جانتون را آشفته میکنند. شما دائما در رنجید، شما آسایش ندارید. مثل شما در این حیرت روحی مثل برافروزنده آتش است در بیابان بی معالم. تا روشن شد و کمی محیط را روشن ساخت، خاموش شد و حیرت به گریبان شما چنگ زد. شما کارتون اینه و حالتون اینه، ولی مؤمنین بر اثر اون احکام ایمان در شدائلشون میگن هل تربسون بنا الا احد الحسنیین. در مصائب و رویدادهای شدید، یا فاتحیم دنیا و آخرت یا مغلوبیم آخرت، ما در زندگیمون شکست و یأس راه نداره. اینا اینقدر محکمند که رگ داره پاره میشه، خون داره میریزه، احد الحسنیین به زبانشون جاری است. حیرت در اینا راه نداره و این بیچاره در صف نماز جماعت در حیرتن. آیات رو پیغمبر روی منبر داره میخوند، یحسبون کل صیحه علیهم، هر صیحه ای را به علیه خودشون حساب میکنن، چون دو دلن، دو زبانن، دو چهرهن، هر چیزی را به ضرر خودشون حساب میکنن. یحسبون کل صیحه علیهم، مانند همین شخصی که در بیابان مونده و به بلای حیرت مبتلا شده. بلکه مثال دیگر، حیرت شدید، رعد و برق و صاعقه و تاریکی و باران تند و بیابان، و از تمام اینها چشم دوختن فقط به برقی که جلو پاشون روشن بکن. همینقدر مختصری روشنایی، زندگی خوب، آرامش آمد، از دین و درخشش دین چند قدمی استقبال میکنن. اما همینقدر اینها رفت، توقف دارن، انگشت در گوششون، لرزانند و خدا میشود که چشم و گوششون رو هم بگیرد، اصلا مسخشون بکنه، تا این درجه در مرز غضب پروردگار قرار گرفتن. حیرت متضاعف و هم مرز شدن با مسخ، که خدا نزدیک است اینا رو مسخ بکند. یه چین حالت در مذب شدید الهی در دنیا، این حالت این هاست. و در خلال بیان حالت یه مطلب رو استفاده میکنیم. بله، دین همش رعد نه، همش برق نداره. رعدم دارد، ظلماتم دارد، ذاتن دین ظلمات ندارد. اما دستبندی کفار، چه کفار سری، چه کفار مزمر و پنهان، اینها تیرگی ایجاد میکند و باید شانه مؤمنین این بار سنگین را تحمل بکند. و این تیرگی ها که از بیماری ها، از وقاحت ها، از پوشش عقل و منطق به وسیله کفار و منافقین به پا خواسته، اینها رو مؤمنین بایستی با آغوش باز تحمل بکنن. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم. اونی که ما بهشون میگیم در مبارزات، پیشبردها، اگر تحمل بکنن دست از خانه بشوین، زندگیشون رو در برابر کفار و منافقین تنظیم کنن برای تحمل شدائد. این به خیر اینهاست، تثبیت اینهاست، روشن شدن اینهاست. این چهره را قشنگ بیان میکنه و این بیمارانی که در اجتماع ولوند اینها را با یک برچسب معرفی میکند. بشناسید این بیماران را، هر گزندی دارید از ناحیه این بیمارانه. اگر همونطور که بهداری گاهی تشخیص میدهد چند نفری مسلولند به سل درجه 3 و خطرناک در بین جمعیت باشند، اینها رو فوری جدا میکنن که از آب دهن اینها افتاده در روی زمین و بعد خشکیدن و در غبار وارد شدن و به گلوی مردم رسیدن، مردم مبتلا نشدن. اگر میشد این منافقین هم جمع آوری میشدن، خیلی جو صاف، اصلا سخنها از مغز برمیخواست نه از خودعه. کلمات تا سنجیده نمیشد با همدیگه مبادله فکری نمیکردن و هر بدبختی که بر سر جمعیت میاد از سخنان زرق و برقدار جاذب و در زیر سموم مهلک و از بین برنده، و مردم در سطح بالا نیستن که تجزیه و تحلیل بکنن، لذا سموم است بر مغزها پاشیده می شود و روی همین سموم که همه مسموم می شوند، همه معلول می شوند، اصرار داره قرآن 2 آیه درباره کفار صحبت بکنه ولی 13 آیه درباره منافقین. و مگر دست بردار از قرآن، یک سوره اختصاصاً سوره منافقین و یک سوره در اوج و قمه سوره توبه، عالی ترین سوره در شناخت منافقین که باید گفت دیگه مرکز اونها بمباران شد با سوره توبه، دیگه رسوایی بار آمد، رسوایی شدید در بین همه مردم و تمام بستگان و پیروانشون از یهود همه متفرق شدن بر اثر همکاری با این بدبخت ها، بنی قینقا، بنو قریزه، بن نظیر جلاء وطن شدن، 700 کشته دادن، زندگی رو از دست دادن بر اثر پیمان با منافقین، تمام تارومار شدن و فهمیدن چقدر کثیف زندگی با منافقین. از اینجا رد میشیم، حالا قرآن شروع میکنه به ساختن چهره مطلوب. و قبل از ورود در اون بس یک روایت رو که راجع به همین مطالب منافقینه باید بخونیم. فی عیون الاخبار به اسناده الی الحسن ابن علی ابن فضال عن ابی، سند مرحوم صدوق به حسن ابن علی ابن فضال سند خوبی است. اینجا سند رو نقل نکرده ولی از پدرش نقل میکند، ایشان از سعد ابن عبدالله، ایشان از احمد ابن محمد ابن عیسی و او از حسن ابن علی ابن فضال، لذا سند مرحوم صدوق به ابن فضال سندی صحیح. قال سألت الرضا علیه السلام الى ان قال فقال، مطلبی که مربوط به استهزاء و مکر و خدعه خداست نسبت به منافقین. فقال ان الله تعالی لا یسخر ولا یستهزئ ولا یمکر ولا یخادع ولکنه تعالی یجازیهم جزاء السخریه و جزاء الاستهزاء و جزاء المکر و الخدیعه، تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا. در 4 وجهی که در ذیل آیه استهزاء به عرض رسوندم، یک وجه این بود که جزا باشد فقط، خدعه و مکر و استهزاء و حیله نباشد، جزا باشد. به عنوان این که قبلا نام استهزاء برده شده این رو بگن استهزاء، ولی این جزاست، استهزاء نیست، چون قبلا نام مکر به میان آمده، این جزای مکر را هم مکر بنامند. این یک وجه بود. گفتیم این وجه ضعیفه، از بابی که خدا یمکر میفرماید، یستهزئ میفرماید. حالا ممکنه با این روایت صحیح از امام هشتم سلام الله علیه اعتراضی بشود که حضرت فرموده است ان الله تعالی لا یسخر ولا یستهزئ ولا یمکر ولا یخادع ولکنه تعالی یجازیهم جزاء السخریه. همون وجه اول، جزاء الاستهزاء، جزاء المکر والخدیعه. بله این احتمال هست، ولی دقت بفرمایید، خداوند مسخره نمی کند، خدعه ندارد، مکر و حیله در او نیست. این بگیم مراد خدعه و مکر و حیله ابتدایی است، این در ذات مقدس پروردگار نیست. اما وقتی کسی کاری کرد، طبق اون کار جزا می دهد. میبینیم فرموده جزاء المستهزئ، جزاء الاستهزاء، جزاء المکر، جزاء الخدیعه، جزاء السخریه. مگه خودش نفرموده است و جزاء سیئه سیئه مثلها؟ نفرمود و جزاء سیئه مثله یا مثلها، بعضی جزاء یا بعضی سیئه، نفرمود مثلها. و جزاء سیئه سیئه مثلها، جزاء سیئه باید سیئه باشد مانند اون. و به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، رد الحجر من حیث جا، از هر جای سنگ براتون پرتاب کردن به همون جا سنگ رو برگردونید. و به تعبیر قرآن، دندان شکستن غلطه، ولی دندانتون رو اگر شکستن، دندانشون رو بشکنید. اگر چشمتون رو کور کردن، چشمشون رو کور کن. دماغتون رو شکستن، دماغ بشکنید. گوشتون رو کر کردن، گوششون رو کر کنید. خب این ابتدایی باشه جنایت، اما در مقام کیفر باشه رواست. اینجا جزاء جزاء الاستهزاء، مراد فقط جزاست، هیچ حالت استهزایی نداره. فقط یجازی هم و یعاقب هم، اما هر کدوم رو علاهده. جزاء الاستهزاء، جزاء المکر، جزاء الخدیعه، جزاء چطور، جزاء الکیل، جزاء السخریه. میبینیم هر کدوم رو اضافه کرده به تناسب. و بعد میبینیم روز قیامت هم به اینا گفته میشه برگردید به عقب سر نگاه کنید، نور بگیرید، تا برمیگردن دیوار زده میشه. اونجا چیه مناش؟ جز مسخره چیز دیگر هست؟ تا برمیگردن یه دیوار زده میشه و اینها رو مسخره میکنن. میبینیم این جزا را در سوره حدید قرآن تذکر میداد، این رقم اونها رو جزا خواهیم داد. پس خداوند متعال ابتداعا این صفات درش نیست و کسی رو مسخره نمی کند. جزای مسخره کننده را به عنوان مسخره می دهد، و جزای مکر و جزای خدیعه. این رو طبق مطالبی که می بینیم و در روایات هم این است که خدا یخدع به من یخدع به، یه همچی تعبیرات در روایات دیگه آمده، این رو میگیم، ولی باز راه احتمال رو باز میگذاریم. احتمالم داده میشه، ولو این احتمال قوی تره و به این احتمال عکس میکنیم، اما احتمالم داده میشه که نظر حضرت این باشه نه، اصلا جزا میده، جزا دیگه، جزای استهزایی و مکری و خدیعی نباشه. این احتمال هست در روایت، ولی در نظر مرجوعه و اون احتمالی که عرض کردم راجعه، مؤید است به اون چی در سوره حدیده و جاهای دیگر. اینها نسبت به صالح 9 نفر بودن مکر کردن، گفتن لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله. گفتن شبانه میریم صالح رو میکشیم و به اولیاش میگیم ما بیخبریم، این مکر اینا کردن، ما اینا رو از بین بردیم. فنظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین، اینا مکر کردن ما همون مکر را بر سرشون خراب کردیم. و جای دیگر می‌فرماید دمر الله علیهم، خداوند بر اونها خرابی بار آورد، مکر کرده بودن. لقد مکر الذین من قبل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. میخواستن از جایی که طرف نمیفهمه بلا رو وارد کنن، ما هم از جایی که نمیفهمیدن بلا رو وارد کردیم. این چیه؟ مکر چیه؟ از جایی که کسی نمیفهمه ناگهانی گرفتار بشه، این مکر. میفرماد اینایی که مکر کردن ما هم از جایی که نمیدانستن اخذشون کردیم، مکر، جزای مکر. دیالا میتونیم این آیه سوره نحل را تأویل ببریم؟ و علاوه چرا اینقدر این تعبیر داره مکر و مکرهم و اندالله مکرهم، مکر و مکرنا، یمکرون و یمکر الله، مکر و مکر الله؟ چرا تعبیر مکره میفرماید؟ چرا تعبیر یمکرونه میفرماید؟ بله بله، دو مطلب بود که این رو زدیم. بله 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 بله، دو مطلب بود. یکی این که اولا سبک شمردن مردم خوب نیست، یکی هم برمیخیزد از یک سبکی در ذات شخص. ولی این در مکر ابتدایی است از ذات شخص. اما اگر طرف رو ببیند مکاره و باید جزا بدهد. خود عذاب چی بود؟ عذاب کردن یه شخص. برمیخیزد از قساوت شخص. بی خودی مردم رو عذاب کردن خیلی قصی بود باشه انسان. تو چطور دلت اجازه میده یه آدمی رو عذاب بکنی؟ اما اگه ببینیم این آقا 10 نفر رو شکنجه داده، روزی که شکنجش میدن دلها شاده است، دلها شاده. آقا اینم بشره، میگه میدونیم بشره. اگه 10 نوبت شکنجه میدید تازه برابر بود، متاسفیم که یه نوبت شکنجه میبینه. ای چیه؟ همون مردم مهربان که راجع به شکنجه اولیه داد میزدن، اینجا میگن خوب است. معلوم میشه اونی که میگیم سبکه و فرومایگیست فقط مال ابتداییه. مثل خود عذاب، عذاب ابتداییش قساوت، اما وقتی به عنوان کیفر بود نشأت میگیرد از عدل. اشاره کردم در اون روز، ببینیم منشأش چیه. عمده منشأه، منشأه که رنگ میپاشد. شما چرا از اسم علی اینقدر خوشتون میاد و از اسم عمر اینقدر بدتون؟ چرا؟ علی یعنی بلند پایی، عمرم یعنی آباد کننده، آبادی بده. یه نه، اسم رو بگذار منشأ رو نگاه کن، اون منشأ داره فوران بکنه. اگه علی اسمش زفر بود، اگه علی اسمش رعد بود، هرچی بود، اسم خیلی خوشایندم نبود، اینقدر این مرد بزرگه که هر اسمی روش بنهند اون اسم عزیزه، اون اسم بزرگه. و اون با که اسمش اسم خوبیست، اما اونقدر در رشته مکره که اگه علی رو رو نام او بگذارن انسان اظهار تنفر میکنه. چیه؟ به نشأت نگاه میکنن. مکر خدعه نوعاً برای همین معناست. مکر و خدعه برای گول زدن. اما اگه مکر و خدعه و استهزا به کار رفت برای جزا، میگن خوبه. و جزای مناسب میگن مدبرانه است. بچشن اون عذاب، اصلا بفهمن با مردم چیکار کردن. وقتی میخواد پیغمبر رو مهربان بکنه به یتیمان، فرمود الم یجد که یتیمن فآوا، حالا فعمل یتیم فلا تقهر. تو که درد یتیمی را چشیدی، کامت از نبود حامی تلخ شده، حالا یتیم را بنواز. این میتونه بفهمه یتیم کیه، این میتونه بفهمه. حالا مکار، میدونی مکرت چه سرگیجه میده؟ بد نشون میدیم، نشان میدیم برو دنبال نور، میری در تاریکی گیر میکنی. تو با مردم این بازی ها در میآوردی که انسان خوشحال میشه، خدایا همین نقش خوب بود. تو بفهمه با مردم چه کرده. اگه صاف 100 تا سینی بهش می‌زدی تو گیج می‌شد، چیز مهمی نبود، فقط گیج شده از درد. نه، دور خودش از نظر فکری بپیچه و گیج بشه، اون خوبه. لذا جزاء و سیئت سیئت و مثلها، جزای مدبرانه دقیق اینه. حضرت هم می‌فرماید خدا مستهزع نیست، مخادع نیست، ماکر نیست، هیلگر نیست، اما جزای سیئه را سیئه همانند می‌دهد. خدایست هم عقوبت کننده، هم عقوبتش مدبرانه، نه قلدرانه، عقوبت آموزنده و سازنده. لذا خرسندیم که خدا اینطور جزا میده، و اگه اینطور نبود از یک کنار هم تو مردم رو بزن. سازنده نیست، هر کدام به انداز که کار کردن. اون روایتی که فریقین نقل کردن درباره 10 گروه که به حالت مختلف در قیامت محشور میشوند، در ذیل آیه سوره عمه که مردم افواجن میان، نگاه کنید هر کدام هر گناهی داشتن شکلشون مناسب با گناه خواهد شد. به زبانشون گفتند و عمل نکردن، زبانشون بوی گند میده که آه چطور شما برای خودتون نبودید، برای مردم بودید. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، این زبان شما رو گندوند چون براتون کاری نکرد، زبانتون باید گندیده بشه. یه دیگه سعایت میکردن پیش ظلمه، مردم رو گرفتار میکردن، به چوبه های آتشین، به میله های آهنین گداخته اینا نصب میشن، شما مردم رو ناراحت میکردید، حالا یه کمکی بچشید سزای عملتون. و افرادی که با دلقکی کار میکردن به صورت میمون در میان، برای جست و خیز شما خوب بودید، حالا به این صورت جزا خیلی مناسبه که انسان میگه ها اینطور خوب. مستکبری که خودش مثل کوه حساب میکنه، اونجا باید به صورت مورچه در بیاد. تو با مردم یکی بودی، خیلی خودت بزرگ گرفتی، حالا از اینجا مایه میذاریم بری اونجا، حالا اینجا باید ریز بشی، اینجا له بشی به زیر دست پای مردم. جزا ان وفاق، جزای مناسب. بنابراین روی جزای مناسب و این مطالبی که عرض کردم میبینیم نه خوب است، همون خدا استهزا میکنه، نه استهزای ابتدایی که فرومایگی را برساند و دست انداختن برساند و به اندازه‌ای که آزرده اند آزرده شوند. این بس تمام. حالا درباره آیه 21 و 22 آیون همونطور که عرض کردم قبلا تأمل بکنند، خوب تأمل بکنند، نیم ساعت یک ساعت تأمل بکنند، یه مقداری بعضی از لغاتشو ببینن. لغاتش خیلی دست و پاگیر نیست، اما تأمل، و بعد به تفصیل ها مراجعه بکنیم که اینجا حرف زیاد داریم و هنوز من وقت نکردم به همه تفصیل ها مراجعه بکنم، اما یکی دو تفصیلی که نظر داشتم که اونا کار کرده باشن رجوع کردم، دیدم زود رد شدن. و این دعایی که جلو داریم اصلا کلید کاره. این که میگم کلید کار که یه قدر فکر کنیم، یک کلید بسیار خوبی است. بعد از 3 چهره قرآن شروع کرده به کار و کلید به دست میده. اگر ما بخوایم بگوییم یه افراد ارزنده زنده میخوایم بسازیم، افراد ساخته، اینا از کجا شروع کنیم؟ این از کجا شروع کنیم؟ از مشکلات اخلاق و اصلاحه، به طوری که دانشمندانی اصلا کتاب نوشتن در شرق و غرب به نام از کجا شروع کنیم. اصلا یه دانشمندی که من وقت کتابش دیده بودم مال شوروی، و اول تعجب میکنم بیان چه از کجا شروع کنیم، بعدم نه درسته، البته مال 780 سال قبل، نه مال حالا، مال 90 سال قبل. اون دانشمند میگه از کجا شروع کنیم، دیدم نه فکریست. حالا ما میگیم مردم رو روشن کنیم به اصلاح، از کجا باید شروع بشه؟ تمام مشکلات در نقطه اوله، که نقطه اول از کجا شروع بشه و چطور هدف گیری بشه. حالا که اینقدر ستود قرآن متقین را، حالا از کجا شروع بشه؟ کار مشکل است. ولی زاد دعایی که در پیش داریم والاترین آیاتی است که در اینجا باید روش کار کرد، متاسفانه در ظرف یک صفحه ازش رد شدن. و از اینجا درود فراوان میفرستیم به خاندان پیغمبر صلوات الله علیه اجمعین که اینجا ایستادن، به برکت روایات راهنمایی شدیم، اینجا ایستادن، خوب ایستادن. نورالثقلین یه مقدار آورده ولی بیشتر ائمه صحبت کردن، خیلی صحبت کردن در این باره و جای صحبته. خود قرآن صحبت کرده، روایات صحبت کرده و جاییست کس که میخواد خودش بسازد باید تأمل بکنه، آیون عنایت بفرمایند، فکر زیاد بکنند تا فکر در ما بیدار شود و زنده. بعدم انشاءالله به تفاصیل میپردازیم، از زحمات مفسرینم بنزه که استفاده بکنیم قدردانی خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.